با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته کریس هجرز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید، ضمن آنکه امروز جمعه است و حتما آقای زراعتی حق و حقوق برنامه سخنی با دوست روزهای جمعه رو هم مراعات خواهند فرمود. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. حتما اینطوره، منتها چون کتاب زیادی این هفته به دست ما نرسیده، من فقط یک کتاب هست که اینم خوندنشو همین یکی دو روز پیش تموم کردم، کوتاه در موردش میگم، بعد هم یک فیلم، یکی دیگه از اون فیلمایی که دیروز یکی رو توضیح دادم، امروزم دومی رو که امشب قرار نشون بدیم کوتاه میگم و بعد میپردازیم به ادامه کتاب جنگ که مثل این که خیلی مورد توجه دوستان قرار گرفته، همینطور تلفن میکنن یا میبینن میگن و از همشون ممنونم و دست شما هم در نکنه که اینو در سایتتون گذاشتین که دیگران هم میتونن گوش بدن. کتاب
لینکشو در فیسبوک هم گذاشتیم.
بله بله، من خودم هم یکی دو بار گذاشتم، بازم میذاریم. عرض کنم که کتاب نام من سرخ رمانی هست نوشته اورهان پاموک، نویسنده معروف ترکیه که سال 2006 جایزه نوبل گرفت آقای اورهان پاموک و قبل از اون هم دو سال پی در پی در نمایشگاه کتاب شهر گوتنبرگ می اومد و کتابهاش به زبانهای مختلف از جمله سوئدی ترجمه شده. این کتاب نام من سرخ هم به سوئدی هست. این کتاب رو نشر چشمه در ایران منتشر کرده. رمان مفصلی هست، حدود 690 صفحه و آقای عین الله غریب که اسم ایشون برای من آشنا نیست، حالا شاید جز اولین کارهای ترجمهش باشه یا اینکه کارهای دیگه هم کرده من نمیدونم، احتمالاً هم ذکر نشده که از ببخشید زبان ترکی ترجمه شده یا از یک زبان دیگه‌ای، ولی کاش اینجور کارها از زبانهای همون زبان اصلی ترجمه بشه. قبلا هم یک آقای فصیحی نامی هست که یکی دو رمان اورهان پاموک رو به فارسی ترجمه کرده، قلعه سیاه گمونم و یکی دو تا که الان خاطرم نیست، یادم هست یک بار یکی دو تا شما معرفی کردیم. به هر حال نام من سرخ رمان همونجوری که گفتم فوق‌العاده جذاب و خوندنی هست، طوری که من وقتی این رو یکی از دوستان به من هدیه داد محبت کرد، شروع کردم به خوندن، در عرض چند روز نتونستم رها کنم و تا پایان خوندم. منتها ترجمه متاسفانه خیلی خوب نیست، یعنی زبانی که این آقای غریب انتخاب کرده با اینکه این ترجمه ویرایش هم شده، در مشخصات کتاب نوشتن که آقای احسان نوروزی ویراستار این ترجمه هست، ولی هم مترجم و هم ویراستار توجه نکردند که یک رمانی که برمیگرده به 4-5 قرن پیش در شهر استانبول وقایعش اتفاق میفته و شخصیت‌های مختلف میان و از زبان خودشون صحبت میکنن و موضوع هم نقاشی‌های مینیاتور و در واقع مصور کردن کتاب‌ها هست در اون زمان برای پادشاهان، مثل ایران به اصطلاح ایرانی‌هایی که امروز ساکن تهران هستن صحبت نمی‌کنن، یعنی اینکه تمام اصطلاحات تازه رایج شده در زبان فارسی اونم لهجه تهرانی رو ایشون گذاشته متأسفانه در زبان این شخصیت‌ها، مثلا گیر دادن، با سه سوت فلان کار رو انجام دادن و از اینجور چیزا که خب لطمه میزنه. و بعد اینکه هر کدوم از این شخصیت‌ها که صحبت میکنن باید یک لحن خاص خودشون رو داشته باشن، ولی با همه این تفاصیل و این اشکالات که امیدواریم حالا یا این کتاب در چاپ بعدی یا چاپهای بعدی این اصلاح درش انجام بگیره یا ترجمه های دیگری ازش بشه که بهتر باشه، باز هم کتاب جذاب و خوندنی هست. غیر از فیلم آقای کیمیایی ساخته ی امیر قادری که گفتم دیروز کوتاه در مورد مسعود کیمیایی و فیلم هاش هست، فیلم مجسمه های تهران ساخته بهمن کیارستمی هم امشب نمایش داده میشه. فیلم حدود نزدیک یک ساعت هست این فیلم و همونجور که قبلا هم چند فیلم مستند دیگه از بهمن کیارستمی نمایش دادیم، همه با شیوه کار اون که با طنز نگاه میکنه به موضوعهاش، از جمله فیلمی که راجب تعزیه ساخته بود و همچنین فیلمی که راجب زائرانی که از مرز غیر قانونی یا همجوری وقفیانه پا میشن میرن کربلا و زیارت میکنن و برمیگردن و کارهای دیگه، این فیلم میپردازه به موضوع مجسمه هایی که در پارک ها و مکان های عمومی شهر تهران بوده و هست و اونایی که ورداشتن و از بین بردن. دنبال میکنه با بعضی مجسمه سازها صحبت میکنه که خود اونا هم دنبال کاراشونن که ببینن چی شده و کجا رفته. به هر حال فیلم مستند جالبی هست که ضمن گشت و گذاری در شهر تهران امروز به این موضوع مجسمه ستیزی این حکومت هم میپردازه. به هر حال ساعت 7 بعد از ظهر تا 9 این فیلم ها در فولکتوس آمارکولن نمایش داده میشه. اگر صحبتی نیست آقای رحیمی، اجازه بدید که من فصل 4 رو که چند صفحه خوندیم ادامه بدم.
خواهش میکنم.
بله. بی‌تردید سربازانی که انسانهای بیگناه را به قتل میرسانند بهای عاطفی و معنوی سنگینی میپردازند، اما در حیطه جنگ همه جانبه سربازان مجهز و مسلح به سلاح‌هایی که می‌توانند صدها یا هزاران انسان را در مدت چند ثانیه به قتل برسانند، فقط بعدهاست که فرصتی برای تأمل و اندیشه خواهند یافت. تا آن زمان این گونه سربازان اغلب به صورت آدم‌هایی پریشان احوال در جامعه مدنی که آنان را درک نمی کند و نمی خواهد هم درک کند به حال خود رها شدند. به مجردی که قلاده از گردن خشونتی در این مقیاس برداشته می شود، اینان معمولاً وبال گردن جامعه می گردند. جنگ داخلی در السالوادور همچون جنگ داخلی در بسیاری از کشورهای آفریقایی این کشور را با جرائم خشونت‌آمیز گروه‌های شبه نظامی و باندهای مسلح به سطوح آورده است. ما اسیر مجتمع صنعتی نظامی قدرتمند و گسترده‌ای هستیم که بیش از مجموع تمام کشورهای جهان اسلحه صادر می‌کند. سرباز مسلمانی را می‌شناختم که پدر بود و در خطوط مقدم جبهه اطراف سارایوو می‌جنگید. افراد واحد او در یکی از تلاش‌های معدود برای بازپس گرفتن چند خیابان که در اختیار نیروهای سرب بود از خطوط سرب‌ها می‌گذرند. آنان پیشروی چندانی نکردند. تیراندازی شدید بود. او در حینی که در خیابان اندک اندک در حال پیشروی بود، صدای باز شدن در خانه‌ای را می‌شنود. با مسلسل AK-47 خود در خانه را به رگبار می بندند. دختر 10-12 ساله‌ای می افتد روی زمین و جان می دهد. جسد دختر بچه ناشناس که مقابل او افتاده بوده روی زمین، تصویر دختر 10-12 ساله‌ای سرباز مسلمان را جلوی چشمش می آورد. می زند زیر گریه. همقطارانش مجبور می شوند کمکش کنند تا برگردد شهر. در بقیه دوران جنگ آشفته، پریشان احوال و گیج بود. در آپارتمانش را به روی دیگران می‌بست. بیقرار و بیتاب، عنق و در هم شکسته بود. این است نمونه بارز و واقعی جنگ، نه قهرمانی‌های رمبو که توسط دولت و صنعت سرگرمی‌سازی یعنی سینما به خورد ما داده می‌شود. تقاص کشتن به دلیل سرخوردگی عمیقی که معمولاً به همراه دارد بسیار دردناک و تلخ است. در زمان جنگ آدم‌های معمولی را به صورت آدم کش در آوردن زحمت چندانی ندارد. بیشتر آنان با میل و رغبت برای نابود کردن خود را در اختیار اقفال و فریب قدرت نامحدود می‌گذارند و همگیشان سنگینی فشار رقابت با دیگران را حس می‌کنند. اریک ماریا رمارک، سرباز آلمانی در جنگ جهانی اول، در رمان در جبهه غرب خبری نیست درباره ماده مخدر جنگ می نویسد که چگونه مردان را به صورت حیوانات در می آورد. او از نشئه خشونت و تخریب و نابود کردن که ذهن و جسم را ناتوان می کند و حاصل اعتیاد طولانی به ماده مخدر جنگ است اطلاع داشت. رمارک می نویسد: ما همچنان می دویدیم قوتور در موجی که ما را به همراه خود می برد، که وجود من را از درند خویی می آکند، ما را به صورت جانیان، آدم کشان و خدا می داند به شکل چه اهریمنانی در می آورد. این موج که به کمک ترس و جنون و حرص به زندگی قدرت ما را افزایش می دهد، برای هیچ چیز دیگری جز رهایی و نجات به ادامه جنگ بادارمان نمی کند. کریستوفر براونینگ، تاریخنگار، در کتاب خود مردان معمولی که به بررسی عملیات گردان پلیس ذخیره 101 در لهستان طی جنگ جهانی دوم پرداخته است، به تمایل و رغبت به کشتن اشاره می کند. به پلیس‌های این گردان دستور داده می‌شود که در عملیات یک روزه در روستای لهستانی یوزفو 1800 یهودی را تیرباران کنند. افراد گردان یهودیان را جمع می‌کنند، آنان را پیاده به جنگل می‌برند و دستور می‌دهند در یک صف کنار هم دراز بکشند روی زمین. آنگاه قربانیان را که زن، نوزاد، کودک و سالخورده بودند از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار می دهند. همهشان کشته می شوند. صبح 12 ژوئن 1942 به این گردان دستور این کشتار داده شد. افراد حق گزینش داشتند و می توانستند از شرکت در انجام این کشتار خودداری کنند. فقط حدود 12 نفر از این حق استفاده کردند. اما وقتی کشتار شروع شد، افراد بیشتری تقاضا کردند از انجام این مأموریت معاف شوند. براونینگ می نویسد: کسانی که نمی خواستند ادامه بدهند، بیش از آنچه دچار عذاب وجدان شده باشند، از نفس عمل کشتن متنفر شده بودند. وقتی به قرارگاه خود برگشتند، افسرده، خشمگین، بدخلق و مبهوت بودند و بنا کردند به شدت مشروب نوشیدن. به آنان گفته شده بود درباره این رخداد با کسی حرف نزنند، اما آنان نیازی به این تذکر نداشتند. در قتل‌عام‌های بعدی، کشت و کشتارهایی که به دست افراد این گردان صورت می گرفت، احساس و حالتی کمتر شخصی پیش آمد. آدمکشان اکنون پیش از آغاز انجام وظیفه خود مشروب می نوشیدند، همچنان که جلادان در بوسنی و کوسوو نیز همین کار را می کردند. براونینگ می نویسد: افراد همین که یک بار آدم کشتند، دیگر برای بار دوم دچار چنان ضربه تکاندهندهی نمی شدند. به این ترتیب یافتن داوطلب کار دشواری نبود و جریان کشت و کشتار با سرعت پیش می رفت. در قتل عامی که به جشنواره خرمنبرداری شهرت یافت، حدود 500 تن از این افراد در مدت چند روز 30,500 نفر از ساکنان اردوگاه‌های کار را در تراوینکی، پونیتا تووا و مایدانک به قتل رساندند. افراد گردان که بین 37 تا 42 سال سن داشتند، از میان گروه‌های خاصی برگزیده نشده بودند. آنان برای انجام چنین کارهایی دستچین نشده بودند و تعلیمات سختی ندیده بودند. در طبقات متوسط و پایین کارگری ریشه داشتند. رفتارشان تا حد زیادی عیناً شبیه وحشیگری های جنگ های امروزی بوده است. در الجزایر، آرژانتین، رواندا، السالوادور، عراق یا بوسنی در میان سربازان پیشین و مردان وابسته به گروه های شبه نظامی مردانی یافت می شوند که از انجام چنین اعمالی سرباز نزدند. همواره اشخاصی مایل و راغب برای ارتکاب فجایع انسانی ناگفتنی در ازای کسب اندکی قدرت و امتیاز وجود دارند. انجام وظیفه در اعمال خشونت‌آمیز و کشت و کشتار به ناهنجاری می انجامد. آمیزه فریبندگی خشونت، شیفتگی نسبت به چیزهای عجیب و غریب و نامعقول که در تورات شهوت چشم نامیده می شود، قدرت خداگونه بر زندگی انسانهای دیگر و ماده مخدر جنگ همراه با نشئگی عشق اروتیک حواس ما را قادر می سازد تا جسممان را در اختیار بگیرد. در کشت و کشتار گرایش های مرموز نهفته در درونمان بیدار می شود و ما را به سوی افراط در انهدام پیش می رانند تا خیشتن را مورد حدک حرمت قرار دهیم و تنبیه کنیم. در زمان صلح به مردگان حرمت گذاشته می شود، اما هنگام جنگ با آنان به بدترین شکل رفتار می شود. مردگان به صورت بخشی از نمایشی در می آیند که در حال اجراست. در بوسنی جنازه های سر از تن جدا شده جلوی در یا کنار طویله ها رها می شدند یا مثل کهنه حیز روی پرچین ها به سلاوه کشیده می شدند. جنازه را پرت می کردند توی رودخانه. خانه ها را با ساکنانشان به آتش می کشیدند. آنان را مثل احشام توی انبارهای بزرگ جمع می کردند و با حالتی توأم با لذت به خاطر انجام وظیفه پاکسازی ناسیونالیستی به گلوله می بستند، تکه پاره می کردند یا جسدهاشان را می انداختند کنار جاده. کودکان در خیابانها از کنار جنازه ها می گذشتند، می ایستادند، ظلمی زدند به آنها و بعد به راهشان ادامه می دادند. چند فیلم یا داستان ضد جنگ یافت می شود که توانسته باشد واقعیت جنگ را با موفقیت تصویر کند. در میانه وحشت، فریبندگی و افسون ماشین جنگی موردهایی از هر نظر قدرتمند و جذاب هم وجود دارد. در بیشتر داستانهای ضد جنگ تأثیرگذار مانند کتاب تاریخ یک داستان نوشته السا مورانته به اثرات جنگ و کسانی که بار سنگین بیرحمی جنگ را بردوش دارند توجه نشان داده می شود. السا مورانته که در اواخر جنگ جهانی دوم یک سالی در روستاها مخفی بود در سند برآمد درباره کسانی که تاریخ نادیده می گیردشان و فراموش می شوند داستانی بنویسد. دنیای او دنیای قهرمانان نبود، دنیای عملیات قهرمانانه و گزافه های افتخارآمیز نبود، دنیای تجاوز به زنان بود، حملات هوایی، جنایت، کامیون های حمل احشام انباشت از انسان هایی که به کشتارگاه می بردندشان، سربازانی که از سرمازدگی جان می دادند، دنیای ترس از پلیس مخفی و ارتش بود. در دنیای او کسی را اختیاری نبود. در زمان جنگ ترحم اغلب نفی می شود و مبارزه ناامیدانه ضعیفان برای جان سالم به در بردن، همان چیزی که در وهله اول دلیل اساسی شروع جنگ بوده، به ندرت به نظر می رسد بتواند شایستگی را به دست آورد که سزاوار آن است. طی قیام شیعیان در بصره به دنبال جنگ خلیج فارس، افراد گارد ریاست جمهوری عراق مرا دستگیر کردند. انداختندم کف یک جیب، لوله اسلحه اتوماتیک AK-47 خود را گذاشتند روی پیشانیم و راه افتادند طرف بیابان. ژاکت M61 مرا که در سرمای شب بیابان به دردشان می‌خورد از تنم درآوردند. توی جیب‌های ژاکتم سه کتاب داشتم: آنتونی و کلوپاترا نوشته شکسپیر، ایلیاد سروده هومر و مطرود جزایر نوشته جوزف کنراد. وقتی کتاب‌ها را گرفتند چون چیزی برای خواندن نداشتم مجبور شدم دلم را خوش کنم به تکرار قطعاتی از شکسپیر و شعرهای دبلیو اچ آدن، تی اس الیوت و ویلیام باتلر، باتلر ییتس که در دوران جوانی از حفظ بودم. در روزهای اسارت آن شعرها و قطعات را بارها و بارها مصرع به مصرع و جمله به جمله بر زبان می آوردم. بخشهایی که بیش از یک دهه پیش وقتی دانشجوی رشته بازیگری بودم آنها را حفظ کرده بودم، اکنون با شعرهایی که مرتب آنها را تکرار می کردم به صورت بخشی از وجود من در آمده بودند. در آن مصیبتی که جنگ نامیده می شود، روز دوم اسارت کاروان کوچک ما در 10 کیلومتری شمال بصره به دام افتاد. در آن بلا تکلیفی و تردید جانکاه ناشی از آن، بخشهای نمایشنامه ها و شعرهایی که از برداشتم در آن واحد هم مرا دلداری می دادند و هم رنج، و در این حال باعث می شدند بتوانم آن وضعیت را تاب بیاورم. یک روز بعد از ظهر زیر ریزش شدید باران توی یک جیپ پاجرو تندرو نشسته بودم. جیپی که اسیر کنندگان عراقی من هنگام فرار شتاب زدهشان از شهر کویت دزدیده بودند. برای پر کردن قمقمه ها از گودالهای گلالود جایی توقف کردیم. تمام تصفیه خانه های آب بمباران شده بود. کثافت آب باران حالم را بد جوری به هم زده بود. همانطور که داشتم میرفتم طرف گودالهای آبشور، متوجه زنی با 2 کودک خردسال شدم که با کف دست آب بر می داشتند و می نوشیدند. می دانستم که چنان آب آلوده‌ای در آن باران شدید بر سر آن انسانهای معصوم چه خواهد آورد. همانگاه شعر کتیبه‌ای بر گور حاکمی ستمگر از دبلیو اچ آدن را همچون دعای خیر آرام و با نامفهوم با خود زمزمه کردم. آنچه در پیش بود کمال بود در هر زمینه ای، و درک شعری که سرود آسان بود. بلاحت آدمی را مثل کف دستش می شناخت و به ارتشها و کشتیهای جنگی علاقه شدیدی داشت. وقتی می خندید سناتورهای محترم هم می خندیدند، و هنگامی که می گریست کودکان خردسال در خیابانها می مردند. روزها می گذشتند. من بیمار با غذایی اندک پیوسته گاهی حدود 16 ساعت زیر آتش گلوله شروع کردم به پذیرش و ارج قائل شدن برای عذاب و فلاکت، وضعیت‌های تأثرآور و شجاعت سرباز حرفه‌ای بودن. شبی که برای در امان ماندن از گلوله‌های تیراندازان در کمین نشسته دشمن پشت یک خودرو پناه گرفته بودیم، من و چند سرباز که نگهبان من بودند یک قوطی نخود و یک شیشه کوچک مربای هلو را با هم قسمت کردیم. به هر کدام من چند تا نخود رسید که کف دست‌های چرکین من نگهشان داشتیم، نفری و نفری یک قاشق پلاستیکی مربا. این تمام چیزی بود که آن روز برای خوردن داشتیم. خیلی ممنون آقای رحیمی. من دیگه همینجا بس کنم چون وقت تموم شده، و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. به امید این که دوستدار فیلم های مستند رو امروز ساعت 7 در هامارکولن ببینیم و روز شنبه و یک شنبه خوبی داشته باشن. فردا هم گویا آقای نعمت آزرم در محل انجمن ستین برنامه سخنرانی و شعرخوانی دارن که حتما باید به دیدار این دوست عزیز شاعر هم بریم. روزتون بخیر.
بسیار سپاسگزارم. ما همین آرزوها رو برای شما داریم.
قربان شما.